بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا و الصلاة والسلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. بحث منجسیت متنجس با واسطه، محور بحث ما یا محل نزاع ما در بحث این است که اگر متنجس از جوامد باشد و واسطه هم بخورد، آیا این متنجس منجس هست یا نیست؟ اما در مایعات گفته شد که متنجس منجس است، هرچند با واسطه و وسائط باشد، و در جوامد متنجس منجس است اگر بدون واسطه باشد. بحث فقط در این است که متنجس از جوامد است و با واسطه، آیا متنجس با واسطه هم منجس است یا منجس نیست؟ مثلا فرش متنجس شده است به توسط زمینی که متنجس شده بود توسط نجسی، و بعد این فرش پس از که تنجس یافت که متنجس بدون واسطه منجسه. حالا این فرش پس از تنجس و پس از خشک شدن آیا منجس هم هست؟ اگر پا و دستتان با رطوبت به این فرش متنجس که یک واسطه خورده است اصابت کرد، تنجیس به عمل میاد یا نه متنجس جامد در اون صورت منجس است که بدون واسطه باشد؟ محل نزاع معلوم شد؟ آره؟ بسیار. بعد از که محور بحث مشخص شد، ما در مایعات و متنجس بدون واسطه که بحث نداریم، محور بحث ما فقط متنجس با واسطه هست، الان این بستر بحث. اما اقوال، دو رأی در این رابطه وجود دارد. رأی مشهوری قریب به اجماع و رأی خلاف مشهور قریب به نادر. ما رأی اول بر این است که متنجس منجس است اطلاقاً با هر قد واسطه ای که باشد، مایع باشد یا غیر مایع، با واسطه باشد یا بدون واسطه. این رأی اول ادله دارد که از این قرار است: یک، شهرت قریب به اجماع، این حکم مشهور قریب به اجماع هم هست. دو، اطلاقات نصوص. اگر یادمون باشد گفته بودیم نصوص به دو دسته است، نصوص دال بر تنجیس احسنتم متنجسات مایه و نصوص دال بر منجسیت متنجسات جامد. دسته اول نصوصش کجا بود؟ عمدتاً باب یک ابواب اسعار جلد یک از حدیث شماره یک تا حدیث شماره چهار که تکرار نکن. و نصوص دال بر منجسیت متنجس جامد کجا بود؟ روایاتی که درباره اوانی آمده بود، ظروف و اوانی، که از این جمله روایات، روایات باب 13، باب 51، باب 53 و باب 70 ابواب نجاسات بود که شرحش گذشت. گفته می شود که از اطلاق این روایات و ترک استفسال این مطلب به دست میاد که متنجس منجس است، واسطه داشته باشد یا واسطه. درست ترک استفسال اینجا جاش قائل به جا جای تفصیل دیگه، مورد مورده که نیازی به تفصیل دارد. این متنجس منجس است بدون واسطه یا با واسطه، تفصیل می طلبد. ترک تفصیل شده، ترک استفسار نتیجه چیه؟ اطلاق مقامی. پس از اطلاقات مقامی هم مطلب استفاده می شود و مشهور هم که هست. و متن کتاب من عروت الوثقا هم همین است: الاقوا من ان المتنجس منجس کن نجسه. این فتوا سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 216 می فرماید بهترین استنادی که در این رابطه امکان دارد عبارت است از استدلال برای اثبات منجسیت منجس مطلقاً به روایت حسنه زراره، که ما صحیحه میگیم مبنای ایشان حسن است. بله، حسنه زراره. من و روایت کتاب وسائل جلد 1 باب 15 از ابواب وضوء حدیث شماره 2، امام باقر علیه السلام وضوء را حکایت میکند از وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این گونه روایات را روایات بیانیه میگیم، بیان میکند. در ضمن این بیان یک سوالی هم که بعضی از جوانها احیانا میپرسند شما داشته باشید، میگه مگر وضوع که الان محل اختلاف هست کسی وضوع پیامبر را ندیده؟ روایت، این یک روایت، روایات دیگه هم زیاد ببینیم. امام باقر علیه السلام در سند معتبر که ما صحیح میگیم به جهت ابراهیم ابن هاشم حسنه گفته میشوند. حسنه یا صحیحه حکایت میکند وضو گرفتن جد بزرگوار خودش را. میگد که پیامبر ظرف آبی را آورد، عجب حکایتی، عجب محکی، عجب حاکی، جد بزرگوار ظرفی را آورد، دستاشا بالا زد، دست راستشو برد زیر آب، خواست وضو بگیرد، با یک مشت آب، با یک کف پر از آب وضو بگیرد. اینجا یه جمله فرمود، فرمود ها کذا اذا کانت الکف طاهره، اگر دستت پاک باشه و متنجس نباشد همینطور زیر آب ببر و وضو بگیر. مفهوم مفهوم شرط، اذا کانت الکف طاهرتن، مفهومش چی میشد؟ اگر طاهره نباشد آب زیر آب خلیل ببری آب متنجس میشه و وضو جایز نیست. آها، آلا اجازه بدید که ایشان واسطه رو اینجا درست میکنه. میگد اطلاق دارد کف طاهره باشد، یعنی متنجس نباشد، با یک شرح کوتاه و دقت مختصر واسطه اینجا خودش رو نشون میدهد. مثلا شما دو تا ظرف آب دارید، ظرف شماره یک، ظرف شماره دو. ظرف شماره یک متنجسه، نجس نیست، متنجسه. شما دستتون رو بردید داخل اون آب شماره یک که متنجس بود، دستتون چه شد؟ متنجس شد. چون متنجس بدون واسطه منجس است، قطعا متنجس شد. اما یک متنجس آب بود، یه متنجس هم شد دست شما. الان این دستتون رو ببرید داخل آب پاک قلیل که بخواد وضو بگیرید، چون متنجس بود نمیتونید وضو بگیرید. چرا؟ روایت گفت اذا کانت طاهره متنجسه، دست که متنجسه این آب دومی هم چه میشود؟ وضو که نمیشه گرفت، یعنی متنجس میشه. چند تا واسطه خود؟ دو تا واسطه، دست و آب دوم. پس این روایت دلالت کرد بر منجسیت متنجس ولو بالواسطه. مطلب تمام شد، دلالت کامل مضافاً بر اطلاقات. این روایت مخصوصاً دلالت میکند. پس از ذکر این روایات در جهت اثبات مدعا، ایشون یه فرمایشی دارد که برای ما طلبه های برای من طلبه ضعیف مشکل ساز میشود. میفرماید این روایات که منجسیت متنجس بالواسطه رو ثابت میکند، یک سرنخ به مایع وصله، آب مایعات، پس دلالت دارد بر منجسیت متنجسات مایع. این مشکل شک که در دلالت تنجیس بالواسطه نداریم، اما در مایعات، در مایعات ما نصوص داشتیم، اختلاف هم نداریم، متنجس مایع منجس اطلاقا ولو با وسائط کسی، در اونجا اختلاف نداره. بعد میفرماید میشود تمسک به ذیل اجماع بکنیم، طبق تعبیر خود ایشون همون صفحه 216 تا 217 میشود تمسک به ذیل اجماع کنیم. چه اجماعی؟ چه اجماعی؟ نه یه چیزی دیگه بگم. آره اجماع، نه یه اجماع دیگه. نه یه اجماع دیگه.
مدرک ما ادعایی از
فکرازی، نه خیلی واضح بود اتفاقا. در هر قسمی که داشت اجماع خو گفتید دیگه، چیز واقعی نه تعبادی رو نگفتید. می شود تمسک به ذیل اجماع مرکب بکنه که بگیم نصوص و اجماعات که دلالت دارند بر منجسیت متنجس مایع بالواسطه، بر منجسیت متنجسات جامد هم دلالت میکنند. چرا؟ چون قول به فصلی نیست، مایعات و جوامد که متنجسات بود تحت یک عنوان هم. همه متنجسات هم. اجماع مرکب نتیجهش این می شود که قول سوم نداریم، یا هر دو قسم هر دو بخش متنجسات منجس هم، یا متنجسات منجس نیستن. در صورتی که منجسیت متنجس مایع ثابت کردید، منجسیت متنجس جامد هم ثابت می شود. اجماع مرکب یا قول به فصل. اما
اینجا این دلیل دوبیه، نمیشه اطلاقش تمسک کرد.
بله از اطلاق استفاده نمی کنیم، از خود همون قدر متیقنش استفاده می کنیم. بله نه، ما از اجماعی که متعلق به مایع هست استفاده نمی کنیم. ما میگیم اجماع مرکبه. اجماع مرکب بحث مساس به اطلاق نداد. اجماع مرکب اینه که قسم سوم نداریم، یا مثبت یا منفی، بعضی مثبت بعضی منفی نیست. اجماع مرکب اینه که فاصله بین دو بخش ایجاد نکنه، فاصله بین دو بخش رو ترکیب کنه، میشه اجماع مرکب. یا هر دو منجس یا هر دو منجس نیست، جدا نیست که یک قسمت منجس بشه مایعات، یک قسمتش منجس نباشه جوامد. ترک اجماع ترکیب درست میکنه. این اجماع مرکب کی میاد؟ در صورتی که به تعبیر شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه مبدع انسجام حاکم و قائم باشند. مبدع انسجام یعنی وحدت موضوع از حیث خصوصیت و اهمیت. اما اگر دو تا موضوع اهمیت و خصوصیتش فرق کرد، توحید در مبدع نیست، انسجام در مبدع نیست، میگیم مایعات خصوصیت دارد. همین که خصوصیت برای مایعات درست کردید دیگه اجماع مرکبی در کار نیست، تصریح معنا ندارد، انسجام در مبادی وجود ندارد. در این رابطه سید می‌فرماید که دلیلی داریم که این دلیل ما را هدایت میکند که مایعات خصوصیت دارد. در مایعات برای این که مسئله تنظیف در کاره، تطهیر به توسط میاه و مایعات در کار هست، تطهیر و شرب، لذا مایعات دارای خصوصیت است. اون خصوصیتش موجب می شود که تنجیس بالواسطه هم تسری داشته باشد. شاهد این مدعا کتاب وسائل جلد 1 باب 11 از ابواب ماء مضاف، حدیث شماره 2 صحیحه بزنتی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که از شیوخ ثلاثه است، از شیوخ ثلاثه است. امام می فرما از خب معلومه بزنتی از کی روایت بکنه؟ از امام رضا علیه السلام. روایتی از آقا امام رضا علیه السلام می فرماید من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجزام فلا يلومن الا نفسه. اگه کسی به آبی غسل کند که در اون آب غسل زیاد شده باشد، هر جور آدمی تناسب حکم موضوع دیگه، البته اشکالتون بی جا هم نبود به جا هم نبود، بین بی و به اگه یک تجوید قرائتی خاصی پیدا کردید درسته.
توی اجماع مرکب قبلا مثال زده بودید، مثلا یکی میگه فلانی عادله، یکی میگه فاسق نیست، ما حسن این دو تا قول میشه اجماع مرکب.
آره.
اما اینجا هم یک قوله، یک قول داری که اونم در مورد مایات.
شما الان ما رو بر اجازه که اینو کامل بکنم بر میگرم چشم ذهن شریف شما به اجماع مرکب هنوز مشغوله، تا اجماع مرکب تصفیه حساب کنیم انشاءالله. شما این اجازه بدید که قید اجماع مرکب زده بشد بر میگرم. ترجمه: کسی که غسل کند از آبی که غسل در آن آب شده است، الان احتمالا غسل زیادی، اگر به اون شخص غسل کننده در اون آبی که غسل شده است، یعنی زیاد غسل شده است گویا، اگر به اون شخص مرض بیماری جزام رسید، فقط خودشو ملامت کن، خودشو محکوم کن، چرا رفتم چه آبی غسل کرد؟ پس معلومه که آب خصوصیت دارد، روش حساب ویژه باز می شود در روایات که نظافت آب شدیداً رعایت بشود. لذا ما گفته ایم اگر اون خصوصیاتی که در نظافت آب و طعام اصلی روایات اهل بیت آمده برای شما خطبا، اگر اینو دنیای علم، دنیای روز دقیق رعایت کند، بالاترین برنامه بهداشتی به روز دنیاست. لذا گفته میشه که اگر کسی مستحبات و مکروهات را رعایت بکند اصلا مریض نمیشود. بسیار اینه که گرفتیم. حالا بنابراین اجماع مرکب دیگه معنا ندارن، از اجماع مرکب نمیتونیم استفاده بکنیم. اما ذهن شما رو چند یکی دو دقیقه از نوشتن به بیرون تا ذهن حاج آقای فهیمی رو در این قسمت هموار بکنیم. اجماع مرکب تعبیر دیگرش عدم قول به فصل است. اجماع مرکب یا عدم قول به فصل، مثلا کسی میگد که نماز جمعه واجب است و کسی میگد که نماز جمعه فرض کنه در بدون امام واجد و شرائط حرامه. از باب مثال این دو تا قول هست در کل، قول سوم دیگه نیست. این دو تا رو که با هم ترکیب کنیم چه اثری میدن؟ قول به فصل دیگه نیست، یعنی اینجوری نیست که بگیم مستحب یا مکروه، سوم رو نفی میکنن. این دو تا که آمد نتیجه این معنای اجماع مرکب شد. پس از که اجماع مرکب فهمیدیم، الان اینجا تطبیق میکنیم. یک قول میگد که کل متنجسات منجسه، قول دیگر میگد که غیر مشهور و نادره که متنجسات منجس نیست. این دو تا قول ما اگر ثابت کردیم منجس بودن بعضی از متنجسات رو، پس کل متنجسات ثابت میشد بر اساس عدم قول فصل. بسیار خوب، این توضیح بود و گفته شد تا. اما تمام ادله این شد نسبت به اثبات منجسیت متنجسی که از جوامد باشد و با وسائط، اما ادله قول به عدم منجسیت متنجس بالواسطه، اینا ادله‌ای دارن. درباره استدلال به نفع قائلین به عدم منجسیت متنجس بالواسطه، به طور خلاصه ادله‌ای که در این رابطه قابل ذکر هست از این قرار است: یک، عدم دلیل، دلیل خاصی بر منجسیت متنجس جامد بالواسطه نداریم. اصالت و طهارت با قدرت منطقه را تحت سیطره خودش قرار میدهد. دو، با این که منجسیت یا اصابت متنجس بالواسطه محل اطلاع بوده در طول تاریخ، میبینیم در نصوص توجهی نشده که امام اشاره میکند در بعد اسلام مردم با اون بی احتیاطی با متنجسات مشغول بودن. نصی نیامده، دستوری نیامده که در اون رابطه تذکری داده باشه. قطعا برای این عدم تذکر حتی مایعات هم میگیره، منتها مایعات بعد نصوص داره. دلیل سوم را باز هم امام خمینی اشاره میکند، همون کتاب طهارت جلد چهار، امام خمینی قدس الله نفسه زکیه، کتاب طهارت جلد چهار صفحه 37 و 38. سهولت شرع با استو على شریعت سمحت سهله، اگر کل متنجسات منجس باشد شریعت سهله نیست دیگه، شریعت صعبه می شود، صعب می شود نه سهل. و دلیل چهارم هم لغویت، لزوم لغویت. چرا؟ چون اگر کل متنجسات منجس باشد امتثال ممکن نیست، موجب لغویت حکم شرعی می شود. شرع حکم را بگد که قابل امتثال باشه، اگر قابل امتثال نباشه بیان حکم شود لغو. فعلا شما از این رو وارد بشید، شلوغ نفرمایید. ششم، لطفا شلوغ نفرمایید. حالا اونا جوابش، اونها جواب، اجازه بدید. پنجم که اشاره شد قبلا، سیره مردم عدم اجتناب از متنجسات با وسائط، که جوابش رو هنوز ندادیم. این پنج مورد، ششم هم اضافه کنید، در متنجسات جوامع با وسائط سرایت احراز نمی شود، بلکه احیانا علم به عدم سرایت داریم. مضافاً بر روایاتی که گفته شد که دلالت دارن و عدم منجسیت متنجس، بسیار خوب، پنج تا دلیل رو گفتیم. اما تحقیق این است که دلیل اول و دوم که می‌فرمایند عدم دلیل یا عدم توجه در نصوص، درست با مطالعه این اشکال حل می‌شود. نصوص دان بر منجسیت متنجس که دارای اطلاق هست، اطلاقات برای ما کافی است. و پس از داشتن نصوص در حد متواتر، هم نصوص درباره مای آن و نصوص درباره جوامد و با اون اطلاق مقامی، ما جایی برای این نداریم که بگیم در نصوص بیان نشده است. اطلاقات کافی است، منتها فهمش اجتهاد میطلبد. طبیعتاً استنباط نیاز به فهم اطلاق و اجتهاد دارد. و اما لغویت که گفته شد، که اونقدر متنجساتی که منجس باشن با واسطه زیاد خواهد بود که قابل امتثال نیست و موجب لغویت می شود، جوابش معلومه. تا بدانجا که انسان مقدرت دارد و حرجی و عذر نیست مکلفه، جایی که عذر و حرج باشد قاعده نفع حرج حکمو بر می دارد، لغویتی در کار نیست. چهار یا سه که عدد فراموش کردم، عدم اجتناب، سهولت رو نگفتم، بله سهولت شرع، بله ما سهولت رو کاملا در نظر داریم، هر کجا که عذر باشد موردی است، شخصی است، هر کجا که عذر باشد میگیم عذر رافع تکلیفه، سهولت به قوت خودش باقی است. پنجم عدم اجتناب. خب عدم اجتناب اکثر هم اکثر هم نیرخلون، این اکثریت عوام که مسئله را توجه نمی کنن، عمل عوام در مسائل شرعی که مستند حکم نمیتونه باشه. حالا بعد عکسش رو میگیم که متدین متدینه بر عکسشه، این عمل عوام که دلیل نیست. و رسیدیم به سرایت. اگر در بحث سرایت اگر علم به عدم سرایت داشته باشیم، در بحث‌های قبلی گفته شد که جایی برای حکم به تنجیز نیست، منتها اگر جایی را شارع تنجیز اعلام کرده احتمال سرایت میدیم، اونجا باید حکم به تنجیز صادر بشود. این مسائل که گفته شد ادله دال بر عدم تنجیس متنجس، دال بر عدم منجسیت متنجسات جوامد بالواسطه که به جایی نرسید، مسئله به پایان کار کشیده می شود. عنوان بفرمایید: جمع‌بندی و تحقیق. جمع‌بندی و تحقیق اقوال و فتاوا را جمع‌بندی می کنیم و رأی تحقیقی را اعلام می کنیم. درباره جمع‌بندی از اقوال فقها فهمیدیم فتوای مشهور بر منجسیت است مطلقا، چند واسطه یا یک واسطه، بلکه قریب اجماع در مایعات و جوامع. فتوای متن ما هم همین است. فتوای سید الاستاد در صفحه 232 گفت که مایعات بحث درش نیست، جوامد متنجس بدون واسطه بحث درش نیست، اما جوامد با واسطه دلیل بر منجسیتش نداریم، اما افتا بر عدم تنجیس مشکل است و مخالفت مشهور اشکال. این یادتون نرد که وقتی شهرت خواستید پیدا کنید برای ایشان صفحه 232 مخالفت مشهور اشکال. بنابراین فتوا از فقهایی که این حقیقت تتبع کردم به دستم نیامد مگر از امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه که فتوا داده است. فتوا صفحه 38 کتاب طهارت جلد 4 الاشبه عدم النجاسه، این فتواست. ما عدم النجاسه نسبت به متنجسات با وسائط، متنجسات با وسائط کثیره الاشبه عدم النجاسه، ایشان فتوای صریح داده اند. خب جمع‌بندی که به عمل آمد، الان برگردیم و ببینیم تحقیق چیست. در قلم رو به تحقیق، اولین محور روایات رو بررسی کنیم، روایاتی که دال بر عدم منجسیت متنجس بود که 3 صحیحه بود. اول اینو بررسی کنیم که فردا